سلام، شب شما هم بخیر. حفیظ آصفی هستم و برنامه خبری دوشنبه دوم ماه مارس پیشکش میکنم. وزارت دفاع افغانستان مصمم است تا کمتر از یک سال آینده 5000 نیروی منطقه‌ای را جذب و در برخی از ولایات افغانستان مستقر بسازد. در این رابطه گزارش داریم که در این برنامه خبری برای شما برگزیدیم. و اما قبل از همه قدیر مشرف تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان پیشکش میکنه.
سلام شنونده های عزیز، شب همه شما بخیر. مقامات نظامی در ولایت کندوز میگویند که قوای هوایی افغان پس از چاشت امروز یک جلسه طالبان را در یک روستای ولسوالی دشت ارچی هدف بمباران هوایی قرار دادند. غلام حضرت کریمی سخنگوی فرقه 20 اردوی ملی افغانستان گفت که در این جلسه طالبان هیئت از شورای کویته حضور داشت و نمایش نظامی قطع سرخ طالبان نیز در جریان بود. آقای کریمی افزود که در حمله هوایی امروز 15 جنگجوی طالب کشته و 10 تن دیگرشان زخمی شده است. با گفته آقای کریمی در میان کشته شدگان افراد بلندپایه گروه طالبان چون مولوی بریال، مولوی شاهد الله، مولوی زاهد و مولوی ممتاز نیز شاملند. هرچند مقامات نظامی افغان گفتند که در حمله هوایی امروز در دشت ارچی به غیر نظامیان آسیب نرسیده، اما یک شاهد رویداد به صدای آمریکا گفته که در آن حمله غیر نظامیان نیز کشته شدند. جزئیات بیشتر در مورد را پس از خبرها خواهید شنید. شمار شاگردانی که در یک لیسه دخترانه در لشکرگاه مرکز ولایت هلمند مسموم شدند و بیش از 40 تن افزایش یافته است. مقامات محلی به خبرنگار صدای آمریکا گفتند که دلیل این مسمومیت حریق مواد کیمیایی لابراتوار آن مکتب بود که دود آن باعث مسمومیت دختران شد. داوودشاه سفاری رئیس معارف هلمند گفت که آن اداره روی چگونگی مسمومیت شاگردان تحقیق میکند. تداوی شاگردان که به شفاخانه لشکرگاه انتقال داده شدند جریان دارد و رئیس سرطامه هلمند وضعیت 10 تن از آن شاگردان را وخیم خوانده است. برنامه غذایی جهان امروز در یک نشست خبری در کابل اعلام کرد که شمار افرادی که در افغانستان مسئولیت غذایی ندارند به 13 میلیون نفر رسیده است، در حالی که 3 سال قبل این تعداد فقط 9 میلیون تن بود. دیوید بیزلی مدیر اجرایی برنامه اضافه کرد که 8 میلیون افغان با عدم مسئولیت حاد غذایی مواجهند و قادر به داشتن حتی یک وعده غذا در روز نمی باشند. آقای بیزلی از این وضعیت ابراز نگرانی کرده و دلیل وخامت وضعیت کمبود غذا را در افغانستان ادامه جنگ و خشونت، خشکسالی، تغییر اقلیم و بازگشت مهاجرین از کشورهای دیگر به افغانستان خوانده است. ادامه مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا می‌شنوید. الیس ویلز معاون دستیار وزیر خارجه ایالات متحده به خاطر بحث روی وضعیت امنیتی منطقه امروز با جنرال قمر جاوید باجوال لوی درسیز اردوی پاکستان در شهر راولپیندی ملاقات کرد. بر بنیاد اعلامیه اردوی پاکستان در آن دیدار، جنرال باجوال بر تعهد کشورش در راستای صلح و ثبات در منطقه به ویژه افغانستان تاکید ورزیده است. لوی درسیز پاکستان گفته است که کشورش از سایر کشورهای منطقه انتظار دارد تا در آوردن صلح و ثبات در افغانستان نقش مثبت بازی کنند. از جانب دیگر خواجه آصف وزیر خارجه پاکستان به یکی از رسانه‌های داخلی کشورش گفته که اسلام آباد از روابطش با واشنگتن هیچ چیز به دست نیاورده و این رابطه منجر به متضرر شدن پاکستان شده است. در اثر یک حمله هوایی ائتلاف نظامی به رهبری عربستان سعودی در یمن، کم از کم 12 غیر نظامی به شمول 7 کودک کشته شده است. این حمله امروز در منطقه الهادی در شهر ساحلی حدیدیه انجام شد و کارمندان صحی محل می گویند که تمام کشته شدگان اعضای یک خانواده بودند. با گفته این کارمندان، افراد کشته شده بیجا شدگان داخلی بودند که از یک منطقه دیگر یمن به دلیل جنگ خانه خود را ترک کرده بودند. یک سخنگوی ائتلاف نظامی به رهبری سعودی گفته است که در مورد وقوع این حمله تحقیق خواهد شد. عبدالفتاح السیسی بار دیگر با کسب 97% آرا در انتخاب ریاست جمهوری مصر برنده شد که تعداد آرایی که وی در این دور از انتخابات به دست آورد مساوی به عین تعداد در انتخابات 4 سال قبل خوانده شده است. ولی تعداد رای دهندگان در انتخابات 4 سال قبل کمتر از انتخابات امسال بود. در اعلامیه مطبوعاتی وزارت خارجه ایالات متحده در رابطه با پیروزی السیسی در انتخابات در مصر آمده که ایالات متحده به ادامه کار با السیسی برای انکشاف همکاری‌های استراتژیک و رسیدگی به معضلات مشترک ادامه خواهد داد و در عین زمان مصر را تشویق می‌کند تا به تحفظ حقوق اساسی و آزادی احترام گذارد. و وزارت خارجه امریکا می افزاید که این ارگان برخی گزارش ها را روی محدودیت در آزادی بیان که مرتبط به این انتخابات بود دریافت داشته و تعهد سپرده که فرصت ها را برای شمولیت سیاسی برای مصری ها بیشتر خواهد ساخت. جیش الاسلام قدرتمندترین گروه شورشیان سوری امروز در عقب نشینی از آخرین پایگاه خود در نزدیکی دمشق آغاز کرده است. جزئیات بیشتر از نسرین محمود عزیزی.
خروج جنگجویان جیش الاسلام از دوما بخشی از توافق شورشیان سوری با مسکو به خاطر تسلیم دهی این مناطق به اردوی سوریه می باشد. شورشیان که از دوما آخرین پایگاه آنان در قطعه شرقی خارج شدند و جرابلس در شمال سوریه انتقال داده شدند. جرابلس توسط شورشیان سوری و اردوی ترکیه کنترل می شود. در این حال گروه ناظر حقوق بشر سوریه گفته است که برخی جنگجویان جیش الاسلام مخالف خروج از دوما و تسلیم کردن آن شهر به اردوی سوریه هستند. خروج کامل شورشیان سوری از قطعه شرقی بزرگترین پیروزی بشار الاسد رئیس جمهور سوریه بعد از بازپسگیری حلب در سال 2016 تلقی می شود.
چند خبر دیگر از سایر نقاط جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. ترکیه امروز حکم بازداشت فتح‌الله گولن و 7 تن دیگر را به اتهام دست داشتن در کشتن اندری کارلوف سفیر روسیه در انقره صادر کرد. شرح بیشتر از عفیز آصفی.
سفیر روسیه در انقره در ماه دسامبر سال 2016 زمانی که در یک نمایشگاه آثار هنری در این شهر صحبت می‌کرد، توسط یک پلیس ترکیه با ضربه گلوله از پا درآمد. نیروهای امنیتی حاضر در محل حادثه سپس فرد مهاجم را کشتند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه ادعا دارد که فتح‌الله گولن روحانی ترکیه مستقر در آمریکا در ترور سفیر روسیه دست داشت. آقای اردوغان همچنان گولن را به طراحی کودتای نافرجام سال 2016 نیز متهم کرده است. حکم بازداشت گولن در حال صادر می شود که قرار است فردا ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه برای یک ملاقات سه جانبه با همتایان ترکی و ایرانی خود وارد انقره شود. هدف از دیدار پوتین، اردوغان و روحانی بحث روی وضعیت سوریه گفته شده است.
اسرائیل امروز گفت که طرح اخراج مهاجران افریقایی را از آن کشور لغو کرده است. دفتر صدر اعظم اسرائیل گفته است که بر اساس یک توافق بین حکومت آن کشور و کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان، بیش از 16 هزار مهاجر افریقایی از اسرائیل به کشورهای غربی فرستاده خواهند شد. در اعلامیه دفتر صدر اعظم اسرائیل آمده است که به سایر مهاجران افریقایی در آن کشور اجازه اقامت تا 5 سال دیگر داده خواهد شد. سرنوشت 37 هزار مهاجر افریقایی در اسرائیل، کشوری که بر اساس دایره جایگاه امن برای یهودیان فراری از شکنجه و آزار ایجاد شد، یک معضل اخلاقی برای آن کشور پدید آورده است. حکومت راستگرای اسرائیل از سوی ملی‌گرایان آن کشور تحت فشار قرار دارد تا مهاجران افریقایی باید از اسرائیل خارج شوند، اما برخی دیگر از اسرائیلی ها با این کار مخالف بوده و خواستار اعطای پناهندگی به آن مهاجران می باشند. و آخرین خبر هم این که چین از بر 128 تولید و محصول آمریکایی به شمول گوشت خوک، برخی میوه‌جات تازه و مغزیات تا 25% تعرفه وضع کرد. این اقدام چین در واکنش به تصمیم ایالات متحده مبنی بر وضع تعرفه بر واردات آلومینیوم و فولاد از چین گرفته شد. انکشافی که میتواند جنگ تجارتی را بین دو اقتصاد بزرگ جهان آغاز کند. وضع تعرفه چین بر تولیدات و محصولات آمریکایی که ارزش آن تا 3 میلیارد دلار میرسد امروز آغاز شد. و با اونجا میرسیم به پایان خبرها تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس VOA افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدین. و هم توجه کنین به گزارش های این برنامه. مقام های اردو در قندوز میگن که قوای هوایی افغان جلسه طالبان که در او هیئت شورای کویته هم حضور داشت هدف بمباردمان قرار داده. این رویداد حوالی ساعت 1 پس از چاشت امروز در یک روستای ولسوالی دشت ارچی قندوز به وقوع پیوسته. با گفته سخنگوی فرقه 20 اردوی ملی افغانستان، در این حمله 15 جنگجوی طالب کشته و 10 تن اونا زخمی شدند. در این رابطه لحظات پیش گفته شنید با گزارشگر رادیو آشنا صدای آمریکا آقای میرویس بیژن داشتیم که توجه شما را به این مصاحبه جلب میکنیم.
با سلام به شما آقای عزیزی و شنونده های عزیز رادیو آشنا آمریکا. ولسوالی دشت ارچی در ولایت کندز ساعت 12 امروز گواه یک حمله هوایی نیروهای اردوی ملی بود، هرچند که این حمله را گفتن منابع محلی گفتن که از سوی نیروهای حمایت قاطع صورت گرفته، ولی تا هنوز به قوم‌های و قماندانی 20 پامی و فرقه 20 پامی در زون شمال شرق این رو تایید نکردن، گفتن که از سوی قوات های هوایی افغانستان صورت گرفته و در این حمله بیشتر از 15 نفر از طالبا کشته شده که بیشتر اعضای ازی یا بیشتر جلسه کنندگان ازی اعضای شورای کویتی پاکستان بودن که در این حمله کشته شده و شمار از افراد کلیدی طالبا که شامل قطعه سرخ طالبا میشه و همچنان مولای بریال از شورای کویته و شمار از اعضای دیگهش که در مسجد به خاطر انجام برنامه دستاربندی بوده و هرچند مقام های محلی در کندوزی را میگن دستاربندی بوده، ولی مقام های قل اردو میگن که در اینجا مانور نظامی بوده و این وقت ساعت 12 اینجا عمله میشه. در این عمله بیشتر از 15 نفر از طالبات تایید شده کشته شده و 10 نفر هم زخمی شده، ولی شمار از مقامات در کندوز بدون ذکر نامشان میگن که در این حمله بیشتر از 100 نفر کشته شده که شامل کودکان و اطفال است و همچنین غیر نظامیان هم در این عملات آسیب دیدن و قربانی گرفته از غیر نظامیان. ولی سخنگوی طالبان گفته که در این حمله که صورت گرفته تماما افراد غیر طالبان بوده، افراد ملکی بوده و این حمله بالای افراد ملکی صورت گرفته، اما مقام های محلی تاکید دارند که حمله بر اعضای شورای کویته صورت گرفته و منابع اصلی طالبان و فرماندهان ارشدش به این حادثه زخمی و کشته شدند.
آیا گزارش های از درگیری های بعد از بمباران داده شده؟
با وجودی که صدای شلیک های شنیده شده، ولی تا هنوز تایید نشده که این صداها ناشی از درگیری طالبان بوده، ولی قسمی که اطلاعات از ولسوالی دشت ارچی بر ما رسیده فقط حمله هوایی صورت گرفته و به این حمله هوایی افراد کشته شده که وابسته به طالبا بوده، ولی از ادامه درگیری جزئیات داده نشده.
گفته میشه که جلسه طالبان در یک مسجد دایر شده بود، این را مقامات تایید کردن؟
بله، در یک مسجد بوده و برنامه را قسمی که مقامات محلی و ولسوال دشت ارچی تایید کرده که ایجاد برنامه دستاربندی بوده. دستاربندی همون قاری های قرآن هستن که بعد از حفظ قرآن و بعد از ختم چندین مرحله از آموزش دینی اینا فقط دستاربندی میشن به عنوان اماما در مساجد درسال میشن یا فرستاده میشن. به این جریان این مراسم عمله شده، ولی مقام های کل اردو میگن که یک مانور نظامی بوده، ولی هیچ گونه وسایل نظامی به این محل دیده بازدید نشده. اول سوال دشت ارچی تاکید به این داره که به اینجا مانور نظامی نبوده. تا هنوز طالبان روی مانور نظامی جزئیات به رسانه را نکرده، ولی آخرین یافته ها نشان میده که به اینجا یک مراسم ارشد طالبان نشسته بودن و جلسه میکردن و با هم صحبت داشتن. احتمال داره که در مقدمه برنامه دستاربندی صحبت میکردن که حمله هوایی صورت گرفته.
گزارش بود در رابطه به حمله هوایی قوای افغان بر جلسه از طالبان که در او هیئتی از شورای کویته هم حضور داشت و در اثر از او 15 جنگجوی طالب کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند.
صدای آمریکا در facebook.com/voadari.
ادامه گزارش ها را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوین. وزارت دفاع افغانستان مصمم است که تا کمتر از یک سال آینده 5000 نیروی منطقه‌ای را جذب و در برخی از ولایات افغانستان جا به جا بسازد. جنرال محمد رادمنش معاون سخنگوی وزارت دفاع ملی افغانستان گفته که نخستین گروه 200 نفری نیروهای منطقه‌ای در اوایل ماه جاری جذب و در ولایت لغمان افغانستان جا به جا شده. جزئیات بیشتر در گزارش از سمسمه سیرت میشنویم.
وزارت دفاع افغانستان مصمم است که در 3 مرحله 36,000 از نیروهای پیشین اردو و پلیس ملی را زیر عنوان نیروهای منطقوی جذب و به کار بگمارد. جنرال محمد رادمنش، معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان، بر رادیو آشنا صدای آمریکا گفت در مرحله نخست این روند که در ماه جاری آغاز شد و حدود 1 سال را در بر می‌گیرد، 5,000 تن از نیروهای پیشین اردو و پلیس جذب خواهند شد.
بخاطر تأمین امنیت مناطقی که در اونجا عملیات محاربوی پیاده میشه و دشمن از اونجا بیرون را نمیشه، این قطعه ویایی که نیروهای منطقوی اردوی میره در اونجا برای تداوم امنیت وظیفه میگیرند و این طور ادامه پیدا میکنه که اگر تهدیدات دوباره متوجه میشه در تفاهم و هماهنگی با لوایی که در جوار می کندک هست این مشکل را رفع میکنن.
به گفته جنرال رادمنش، در این صفوف آن دست سربازان پیشین اردو و پلیس ملی جذب میشوند که در گذشته به جرم متهم نشده باشند. جنرال رادمنش گفت که در نخستین مرحله این روند 200 تن در ولایت لغمان جذب و به کار گماشته شده اند و در مناطق شمال، جنوب و جنوب غربی افغانستان نیز این روند ادامه مییابد. او افزود که 36,000 نیروی منطقوی که در 3 مرحله جذب خواهند شد در همان منطقه‌ای که بود و باش دارند به تامین امنیت موظف خواهند شد.
مرتبه اول می‌بینین ارزیابی می‌کنین که آیا امی مرحله اول تکافو می‌کنه برای تامین امنیت مناطقی که ما به تهدیدات مواجه هستیم یا نه. اگر ارزیابی ما نشان داد که این کافی نیست، به مرحله دوم می‌پردازیم. اگر مرحله دوم هم طوری بود که نیازمندی ما زیادتر میشه و باید به مرحله سوم بپردازیم، مرحله سوم را هم تطبیق می‌کنیم.
معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان گفت که امتیازات نیروهای منطقوی 25% کمتر از امتیاز اردوی ملی است. در همین حال برخی از تحلیلگران نظامی از اینکه این نیروهای منطقوی خود در برخی مناطق به مشکل امنیتی و ملیشه مبدل شوند ابراز نگرانی میکنند. جنرال عتیق الله عمرخیل، آگاه امور نظامی، بر رادیو آشنا صدای آمریکا گفت
اینا کسانی نیستند که نتیجه خوب بده. من میخوام که چرا آمریکا به این شی اصرار داره که این نیرو ایجاد شود. این نیرو یک نیروی خاص بود که هم با طالب میسازه، هم اسلحه را میفروشند، هم مخبری میکنند و هم دیده شده که اکثرا به اصطلاحی که فروخته شده، مرمی که فروخته شده از طریق از اینا بوده که به طالبا داده شده.
پیش از این وزارت داخله افغانستان پلیس محلی را ایجاد کرده بود که به گفته برخی از باشندگان محلات آنان به یک مشکل امنیتی و ملیشه مبدل شدند. جنرال رادمنش، معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان، در پاسخ به این نگرانی گفت که نیروهای منطقوی تحت فرمان قماندانان اردو عمل خواهند کرد.
رادیو آشنا یک بار دیگر برنامه‌های ویژه آگاهی دهی بیماری پولیو را آغاز می‌کند. پولیو یک بیماری بدون علاج دوره طفولیت است که تنها با انداختن 2 قطره واکسن از طریق دهان می‌تواند جلوی سرایت آن را گرفت. دختران و پسران زیر سن 5 سالتان را واکسین کنید تا از فلج دائمی در امان بمانند.
رئیس شورای ولایتی هرات به مقام‌های مرکزی هشدار داده که اگر تا 7 روز دیگر رئیس معارف این ولایت از سمتش برکنار نشه، دروازه اداره معارف هرات مسدود خواهد کرد. کامران علیزایی همچنان رئیس معارف ولایت هرات به فساد مالی و حزبی ساختن اداره تعلیمی متهم میکنه و از حکومت خواسته تا او را به نهادهای عدلی و قضایی معرفی کنه. خلیل نورزایی گزارش میده.
به دنبال اعتراض گسترده باشندگان هرات به روز یکشنبه، این بار اعضای شورای ولایتی هرات گرده هم آمده و مخالفت خود با ادامه کار عبدالرزاق احمدی رئیس اداره معارف این ولایت را بیان کردند. کامران علیزایی رئیس شورای ولایتی هرات هشدار داد که اگر تا روز یکشنبه هفته آینده مقام‌های مرکزی رئیس معارف این ولایت را برکنار نکنند، با استفاده از صلاحیت خود دروازه اداره معارف در ولایت هرات را بسته خواهد کرد. آقای علیزایی با اشاره به عدم قبولی عبدالرزاق احمدی رئیس اداره معارف هرات در امتحان رقابتی برای احراز این پست، او را به دست داشتن در فساد متهم کرد.
تا روز یکشنبه موضوع برکنار از این معلوم نشه، دروازه های معرف بسته میشه، حتی که در مقابل جان آدم باشه. خود آقای احمدی نشان داده که لیاقت و استعداد معرف هرات نداره. شما به رقابت آزاد رفتی، اگه استعداد و لیاقت میشه چرا کامیاب نشدی؟
کامران علیزایی رئیس شورای ولایتی هرات همچنان با پرده برداشتن از تخطی های قانونی رئیس معارف هرات و سوء استفاده او از صلاحیت های وظیفه‌ایش از مقام های حکومتی خواست تا او را به نهادهای عدلی و قضایی معرفی کنند.
مردم ولایت هرات از کارکرد رئیس معارف ولایت هرات کاملا ناراضه. جناب آقای احمدی به 12 مورد متهم شده. تقرر و تبدیل کارمندان به اساس سلایق شخصی و تنظیمی، استخدام اقارب و نزدیکان طور بالمقطع، مصارف بدون تخصیص بودجه معارف در مهمانخانه و استفاده شخصی از آن.
اما عبدالرزاق احمدی رئیس معارف هرات این اتهامات رئیس شورای ولایتی را رد کرده، میگوید این یک بازی سیاسی برای به دست گرفتن اداره معارف از سوی برخی از حلقات همزمان با مشخص شدن تاریخ برگزاری انتخابات پارلمانی در کشور است.
یک تعدادشان به انتظار ازی هستند که در پروسه‌های انتخابات آینده معارف به نفع یک تعداد وارد میدان بشه. معارف ربطی و نسبتی به پروسه‌های انتخاباتی اینها نداره. اداره معارف هرات در مسیر خود حرکت خواهد کرد و پروسه‌های سیاسی ربط و نسبتی به نفع کسی یا به ضرر کسی انجام نخواهد داد.
روز گذشته نیز صدها تن از باشندگان ولسوالی‌های مختلف هرات با برگزاری یک تظاهرات در مقابل ریاست معارف این ولایت، رئیس این اداره را به سیاسی ساختن معارف و دامن زدن به مسائل قومی و زبانی متهم کردند و خواهان برکناری وی شدند. خلیل نورزایی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، هرات.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
دوست عزیز، شما برنامه‌های رادیو آشنا صدای آمریکا را می‌شنوین که از ساعت 7 شب تا ساعت 10 شب به صورت زنده روی امواج 100.5 FM و موج متوسط پیشکش میشه. بعد از ساعت 10 شب نشرات پشتو و دری رادیو آشنا را بازپخش نشرات در روی همی امواج میتونین دنبال کنین. ادامه گزارش ها. اتحادیه اروپا میگه که فساد هنوز هم باعث یک مانع بزرگ در برابر پیشرفت افغانستان قرار داره. این اتحادیه از ضمن ستایش از اقدامات سال گذشته حکومت افغانستان در زمینه مبارزه با فساد گفته که کمپاین مبارزه با فساد یک ماه را راه اندازی کردند. شبکه مبارزه با فساد اداری افغانستان هم برخی اقدامات حکومت افغانستان در راستای مبارزه با فساد تایید کرده و گفته که نهادهای بین المللی باید برای مبارزه با فساد به سطح وسیع همکار باشند. در این رابطه به گزارشی از خبرنگار رادیو آزادی توجه کنید.
هیئت اتحادیه اروپا در افغانستان برای کاهش فساد در این کشور کمپاین مبارزه با فساد را در 3 بخش آغاز کرده است. فساد در انکشاف، سکتور خصوصی و انتخابات از موضوعاتی هستند که اتحادیه اروپا می‌خواهد در سال جاری توجه حکومت، جامعه مدنی، مردم و جامعه جهانی را به آن جلب کند. عبدالله یادگاری، سخنگوی این اتحادیه، روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت که یافته‌های نظرسنجی اتحادیه اروپا نشان می‌دهد که افغانستان سال گذشته میلادی اقدامات خوبی برای مبارزه با فساد انجام داده است.
در سال گذشته، خصوصا در سال 2017، اقدامات خوبی در بخش مبارزه با فساد صورت گرفته، اما اتحادیه اروپا میخواهد که کار بیشتر در این بخش صورت بگیره. اتحادیه اروپا به این باور است که فساد اگر ادامه پیدا کنه در بخش انکشافی، این روندی را که دولت افغانستان به پیش میبره تا به خودی برسه، این را به مشکل مواجه میسازد.
اما به گفته ای وی، هنوز هم فساد در افغانستان ثبات و رشد این کشور را تهدید میکند. اتحادیه اروپا میگوید که ایجاد مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد، پیگیری برخی قضایا توسط این مرکز و راه اندازی استراتژی مبارزه با فساد از اقدامات چشمگیر حکومت در برابر فساد دانسته می شود. کمپاین مبارزه با فساد اتحادیه اروپا از سوی رسانه ها، شبکه های اجتماعی و نشر پیام ها آغاز و 3 هفته ادامه خواهد یافت. این در حالی است که در گزارش تازه سازمان شفافیت بین الملل، افغانستان در سال 2017 میلادی با داشتن 15 امتیاز 4 کشور فاسد جهان شناخته شده است. کمپاین مبارزه با فساد اتحادیه اروپا در افغانستان هم سال آغاز و با برگزاری کنفرانس با اشتراک مقامات بلندپایه حکومت به پایان می رسد. خانزمان امرخیل رئیس شبکه مبارزه با فساد اداری افغانستان می گوید که مبارزه با فساد در هر سطحی که باشد بی تاثیر نخواهد بود. اما می افزاید که اتحادیه اروپا برای مبارزه با فساد باید از سطح یک کمپاین گام وسیع تر بردارد.
واقعا کمپاین وزیر مبارزه فساد اداری به شکل آگاهی اما درست است تا یک حد تاثیرات خود دارد. ولی این مراحل اول است و ما در مرحله رسیدیم که به دهی وقت ما با فساد به شکل مبارزه کرده میتونیم که در داخل نظام کسی است خصوصا مافیا و جنگسالارا که اینا تانوز هم نفوذ خود دارن به شکل افشاگری اینا پیش کرن و اینا را یا داخل در افغانستان یا دهای را تقویه بکنن جامعه جهانی اینا بتانن به شکل درستر افشاگری بکنن و اینا افشا شوند.
آقای امرخیل میگوید که مبارزه با فساد زمانی موفق خواهد بود که پروسه استخدام به اساس توانایی صورت گرفته، نهادهای بین المللی از کارکرد حکومت در برابر مفسدین ستایش کرده و در بازداشت مفسدین فراری از قانون کمک کنند.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
دوستان عزیز، در دقایق آخر برنامه خبری ای ساعت هستیم. توجه شما را با آخرین گزارش جلب میکنم. تنش‌های لفظی میان اسرائیل، رهبران اسرائیل و ترکیه در چند روز اخیر خبرساز شده است. پس از اینکه انقره اسرائیل به خاطر کشتن مظاهره کنندگان فلسطینی در رویداد روز جمعه مورد انتقاد قرار داد، صدراعظم اسرائیل او را رد کرد. توجه کنید به گزارش در امارت از لیلی محبیب عظیمی.
پس از کشته شدن بیش از 15 فلسطینی توسط سربازان اسرائیلی و زخمی شدن صدها تن دیگر طی درگیری‌هایی که در جریان اعتراضات بزرگ در باریکه غزه و روز جمعه رخ داد، اردوغان و نتنیاهو هر دو نظریات را با لحن شدید تبادل کردند. اردوی اسرائیل گفته است که سربازانش صرف کسانی را هدف قرار داد که به آنها حمله کرده یا سعی نمودند از حصار مرزی عبور کنند. صدر اعظم اسرائیل انتقاد اردوغان را در یک توییت با اشاره به اقدامات ترکیه علیه غیر نظامیان در مناطق همسایه رد کرد و رئیس جمهور ترکیه در سخنرانی خود به آن پاسخ گفت. پس از کشته شدن بیش از 15 فلسطینی توسط سربازان اسرائیلی و زخمی شدن صدها تن دیگر طی درگیری‌هایی که در جریان اعتراضات بزرگ در باریکه غزه و روز جمعه رخ داد، اردوغان و نتنیاهو هر دو نظریات را با لحن شدید تبادل کردند. اردوی اسرائیل گفته است که سربازانش صرف کسانی را هدف قرار داد که به آنها حمله کرده یا سعی نمودند از حصار مرزی عبور کنند. صدر اعظم اسرائیل انتقاد اردوغان را در یک توییت با اشاره به اقدامات ترکیه علیه غیر نظامیان در مناطق همسایه رد کرد و رئیس جمهور ترکیه در سخنرانی خود به آن پاسخ گفت.
نتنیاهو، شما یک اشغالگر هستید و این اشغالگری است که شما در آن سرزمین هستید. در عین حال شما یک تروریست هستید.
اردوغان میگوید ظلم و تعدی اسرائیل بر فلسطینی ها ثبت تاریخ می شود و مردم اسرائیل با آن آرام نیستند. وزرای امور خارجه مصر و اردن نیز در جریان کنفرانس قاهره آنچرا که تهاجم اسرائیل علیه فلسطینی ها نامیدند محکوم کردند.
جامعه جهانی باید از حقوق فلسطین حمایت و در جهت صلح تلاش کند.
هر دو رهبر خواهان تجدید کوشش ها برای ایجاد کشور برای فلسطینیان شدند.
خشونت ناحق که توسط اسرائیل در برابر مردم فلسطین صورت میگیرد نشانه خطرناکی است که اگر ما همه یک جا در راه رسیدن و یک افق سیاسی که ما را در مسیر حل سیاسی از این معضل قرار دهد نشویم، در آن صورت به زمان خیلی دشوار نزدیک خواهیم شد.
گروهی از معترضان اسرائیلی و عرب به روز یک شنبه در تل ابیب دست به اعتراضات مسالمت آمیز برای حل بحران و معضلات زدند.
تظاهرات در اینجا یک امیدواری است و یکی از مجموعه چیزهایی است که می توان در نهایت هر دو دولت و افکار عامه را با آن متقاعد سازیم که دفاع مهم است. اما تحرک به سوی صلح مهمتر است.
رهبران باریکه غزه برنامه اعتراضات 6 هفته‌ای را برای آوردن فشار جهت دادن حق بازگشت به پناهندگان فلسطینی و فرزندان آنها به سرزمین‌های سابقشان در اسرائیل طرح‌ریزی کرده‌اند.
این بود داشته های برنامه خبری که در اینجا به پایان رسید. دوست عزیز، تا برنامه صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا که ساعت 5 صبح آغاز می شود تا ساعت 7 ادامه داره، شب خوشی برای همه شما آرزو می کنیم.
آمریکا غگ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا صدای آمریکا.